بسم الله الرحمن الرحیم. تصالح اتفاقی. انما اشتهر من الحکماء المشائین اتباع المعلم الاول من الحکم بوجود هذه المعان العامه کالوجوب و الامکان و العلیت و التقدم و نظائرها و انهم یخالفون الاقدمین من حکماء الرواق حیث قالوا بان نحو وجود هذه المعانین انما هو بملاحظة العقل و اعتباره فمن شو ذلك ما حققناه و فی التحقیق و عند التفتیش لا تخالف بین الرأیین ولا مناقضة بین القول. مرحوم شیخ اشراق در کتاباش عنایت خاصی به اعتبارات عقلی داره و بحث های زیادی در تقریبا همه کتاب هایشون درباره تشخیص اعتبارات عقلی مطرح کرد، از جمله روی مفهوم امکان، وحدت و امثال اینها خیلی ایشون بحث کرده که اینها امور خارجی نیستند و صرفا اعتبارات عقلی هستند. مفهوم وجود را هم در همین اعداد هست که میگه وجود اعتباری هست و اینها، به خاطر همین که اصرار داره که این مفاهیم را به عنوان اعتبارات عقلی مطرح کنه و ضمناً گاهی پرخاش میکنه به کسانی که برای اینها وجود واقعی قائل شده. از این گفتگوهایی که در این زمینه واقع شده چنین برداشت شده که ارسطو و اتباعش مشائین ناقائلند به این که این مفاهیم وجود خارجی دارند و رواقیین و حکمای اقدمین قائل هستند به این که اینها وجود حقیقی ندارند و صرفا اعتباری هستند. ایشون می فرماند منشأ این اختلاف همون نکته ایست که ما گفتیم فرق بین دو معنای وجود رابطی است و در واقع اینها اختلاف جوهری بین حرفاشون نیست. اونا یه چیز را اثبات میکنند و اونا چیز را نفی میکنند که منافات با این اثبات نداره. اون چه اونا اثبات میکنند این است که اشیاء خارجی متصف میشوند به این صفات و این یک وصف حقیقی است که مثلا میگیم نار علت حرارت است یا سایر اوصافی که سایر مفاهیم عامه‌ای که در فلسفه مطرح میشه که همون مصادیق معقولات ثانیه فلسفی است. اینا منظورشون این است که اتصاف اشیاء خارجی به اینها اتصاف مجازی نیست، بی حساب نیست، اتصاف حقیقی است. و اونایی که میگند اعتبارات عقلی هستند منظورشون اینه که یک ما به ازا مستقلی در خارج نداره. اشاره می فرماید به اون دو معنایی که برای وجود رابطی ذکر کردن. حالا برای حضور ذهن آقایون یک اشاره می کنم این مطلب که فراموش نشه و توضیح نسبت به این مطلب باشه. معروفه که اول وجود را تقسیم می کنند به وجود فی نفسه و فی غیره. می گن وجود فی غیره اونه که خودش اصلا هیچ نفسیتی ندارد، حیثیتش حیثیت فی غیریت هست، حیثیت ربط هست. منظورشون اینه که مفهومش هم مفهوم مستقل نیست، معنای حرفی است. مصداقش همون ادات ربطی است که در حلیات مرکبه به کار میره، مفاد کانه ناقصه. یه وقت توضیح در این زمینه گفته شد، اونی که در فارسی است ما تعبیر میکنیم. این وجود فی غیره است. از این که بگذاریم ما که این رابطه در حلیات مرکب است، دیگه همه وجودها وجود فی نفسه دارند. یعنی میشه به عنوان یک وجود را به عنوان یک محمول براشون در حلیه بسیطه به کار برد، بگیم این شی موجود است. این وجودی که در حلیه بسیطه به کار میره این وجود محمولی است دیگه، وجود فی نفسه است، به خلاف اون استی که معنای ربطی است که اون وجود فی غیره. اون وقت هر چیزی که وجود فی نفسه دارد، یعنی میشه به عنوان یک محمول، به عنوان یک مفهوم مستقل اسمی ملاحظه کرد، این دو قسم میشه. بعضی ها لنفسه است و بعضی ها لغیره. اونی که لنفسه هست مثل مجردات، مثل جواهر مادی غیر از صور مادی، و اونی که لغیره هست مثل اعراض و مثل صور منتبعی در مادی، که اینا وجودشون لغیره هست. این وجود لغیره با اون وجود فی غیره گاهی اشتباه میشه. هم اون وجود فی غیره را میگن وجود رابطی که اون است در قضیه است، هم این وجود لغیره که وجود عرض و وجود صور جوهریه حال در ماده هست، اینا هر دوشون وجود رابطی بهشون گفته میشه، در صورتی که اینا خیلی تفاوت بینشون. فی غیره یعنی معنای حرفیست اصلا، لغیره یعنی غیر از اون وجود فی نفسی که دارد وصف میدهد به شیء دیگری، ناعت است. ایشون خیال اینجور بیان تقریر میکنن که بسیاری از اشتباهاتی که در این زمینه واقع شده از خلط بین این دو اصطلاح هست، وجود فی غیره را با این وجود لغیره با هم اشتباه کرده. اینجا هم میگن اون کسانی که گفتند وجود دارد، امکان، وجوب، علیت، تقدم، امثال اینها، منظورشون این بوده که یعنی اینها وجود وجود فی نفسه دارند. وجود فی نفسه دارند یعنی میشه مفهوم وجود را بر اونها حمل کرد و وجود فی غیره نیست، صرفا این نیست. اما این معناش نیست که حالا هرچی وجود فی نفسه بود باید حتما فی لنفسه هم باشد، ممکنه فی نفسه باشه اما للغیر باشه. این للغیر را که یک قسم از وجود فی نفسه هست با وجود فی غیرهی که قسیم وجود فی نفسه هست اشتباه میکنه. بنابراین ما میتونیم آشتیشون بدیم، بگیم اونایی که گفتن هست به یک معنا گفتن، هر دو رو میگن وجود رابطی، اونها به یک معنا اونها اثبات میکنن، به یک معنای دیگه اینها نفی میکنن، به چون مشترک لفظی است منافاتی نداره. اگر واقعا در کلمات اینها صحبت از وجود رابطی شده باشد، این وجه جمع خوبیه. یا مثلا کون تعبیر شده باشد، ما بگیم کون ناقص یکی اراده کرده یکی کون تام، چون معمولا وجود فی غیره را کون ناقص هم تعبیر می کنن، همون رابطه بین قضایا در حلیه مرکبه، و کون وجود فی نفسه را وجود کون تام تعبیر میکنه. اگه یه همچه تعبیری باشد، کون باشد یا وجود رابطی باشد، اون وقت میشه گفت که این اشتراک لفظی بوده، یکی به یک معنا اثبات کرده یکی به معنای دیگری نفی کرده، پس با هم تناقضی نداره. اما اگه این تعبیر در کلمات نباشد، این یک وجه جمعی است که دلیلی در بین کلماتشون نیست، میشه به یه صورت دیگری جمع کرد، که البته اینا ما از کلمات خود ایشون استفاده کردیم. با اینه که اونایی که میگن وجود دارد، منظورشون این است که اتصافش در خارج است. میگن وجود در خارج هست یعنی اتصافش در خارج. اونایی که میگن نه در ذهن است، منظورشون اینه که عروضش در ذهن است. پس اصلاح تصالح به این صورت واقع میشه که اون کسانی که اثبات میکنن یعنی اتصاف خارجی را اثبات میکنن. معناش اینه که اتصاف خارجی گترهی نیست، نفس الامریست، حقیقیست. اتصاف شی به علیت یا به تقدم دلخواهی نیست، یک ملاکی دارد و اتصافش هم اتصاف حقیقیست. اون کسانی که نفی میکنن میگن یعنی خود علیتی چیزی در مقابل وجود خود شی نیست، ما به ازایی غیر از خود ذات شی ذات العله نداره، که ذات العله یک چیز باشد علیتش چیز دیگری باشد، میگن فقط این در ذهن است، یعنی عروض در ذهن است. به هر حال این وجه جمعی است بین کلماتی که اثبات، کسانی که اثبات میکنند و نفی میکنند، به این صورت که اونا به یک معنا اثبات میکنند و اونا به معنای دیگری نفی میکنند. تصالح اتفاق انما اشتهر من الحکماء المشائين اتباع المعلم الاول، معروف است که اتباع معلم اول قائل هستند به این که این معانی عامه مثل وجوب، امکان، علیت، تقدم، اینایی که معمولا در امور عامه مطرح میشه، اینها وجود دارند. و مشهور است که انهم یخالفون الاقدمین من حکماء الرواق حیث قالوا و ان نحو وجود هذه المعانی انما هو به ملاحظه العقل و اعتباره، اینها فقط صرف ملاحظه و اعتبار عقلی است، وگرنه وجودی در خارج ندارد. اون چه مشهور شده است، حالا خبرش، فمنشأ ذلك محققنا، منشأ این اشتهار اون مطلبی است که ما تحقیق کردیم، فرق بین دو معنای وجود رابطی، اونا به یک معنا گفتن، اونا به معنای دیگری، تصور شده که این نفی و اثبات مال یک معناست، اون وقت فکر کردن که تناقض لازم میاد، یعنی بین دوتا اختلاف اساسی وجود داره. ولی وقتی ما گفتیم که اونا یکی به یک معنا اثبات کرده و یکی به معنای دیگری نفی کرده، با هم دیگه برخوردی پیدا نمی‌کنه. فی تحقیق و عند تفتیش لا تخالف بین الرأیین ولا مناقضت بین القولین. فإن وجودها فی الخارج، مشا این که گفتن اینها وجود دارن، منظورشون این بوده که عبارتون عن اتصاف الموجودت العینیت بها و حسب الاعیان، موجودات خارجی در ظرف خارج متصف میشن به اینها، پس اتصافشون خارجی است. و قد دریت ان الوجود الرابط فی الحلیت المرکبت الخارجیه لا ینافی الامتناع الخارجی المحمول، ما گفتیم حتی در اون جایی که موضوع قضیه اصلا ممتنع الوجود باشه، یه محمولی رو ما براش اثبات میکنیم بالامکان یا بالوجوب، این منافات نداره به این که اینجا وجود رابط هست، در اینجا کان ناقصه وجود داره، با اینکه اصلا ممتنع الوجوده، ممتنع الوجود بودن منافات نداره که ما یک کانه ناقصه ای رو بهش نسبت بدیم، اتصاف به امکان بالقیاس پیدا بکنن، مثلا بگیم شریک الباری ممکنن بالقیاس به نسبت الی واجب الوجود، این منافات نداره، قضیه هم صحیحه. پس صرف این که ما وجود رابطی به معنای رابطه در قضایا را داشته باشیم و به اثبات وجودش بکنیم، این منافات نداره به این که در خارج مصداق نداشته باشد. فعلا ما ذکرناه یحمل کلام ارسطو و اتباعه، اونا که گفتن وجود دارد یعنی اتصاف دارد این شیبه، شیبه خارج بهش. فلا یرد علیهم تشنیعات المتأخرین سیگم از شیخ المتعله صاحب الاشراق، شیخ اشراق که خیلی به اینا تاخت و تاز کرده که معنا نداره که ما بگیم امکانی وجود خارجی داره و بیانات زیادی در این زمینه داره، این راه حلش این است که بگیم اونها هم نخواستن بگن چنین وجود خارجی دارد، یعنی امکانم یک موجودیست از موجودات خارجی، این که گفتن خارجیت دارد یعنی شیء خارجی واقعا متصف می شود به امکان، نه اینکه امکانم یک ذاتی دارد در کنار ذواتی دیگه. ایشون این اصطلاح رابط و رابطی را درست کردن، قبلا هر دو رو میگفتن رابطی. و مما تحققتن، ایشون که ظاهرا استادشون، ایشون تبعیت کردن از مرحوم میر داماد، یادم نیست ظاهرا اصطلاحش از میر داماد باشه، دقیقا یادم نیست، گذشت بحثش، ما فراموش کارم. و مما تحققت این کشف لک ضعف ما وقع تمسک به فی بعض المسطورات الکلامیه، در بعضی از کتاب‌های کلامی اومدن بحث کردن درباره اینکه امکان باید خارجیت داشته باشه، نمیشه صرف یک اعتبار عقلی نمیشه باشه، از دو راه استدلال کرد، یکی اینکه گفتند اگر ما بگیم امکان در خارج نیست پس میتونیم بگیم امکان وجود ندارد، وقتی امکان وجود ندارد چه بگیم لا امکان لهو، چه این که بگیم امکان وجود ندارد، یا میگیم فلان چیز امکان ندارد، این یک معناست که نفی الامکان میکنیم، یه وقت میگیم امکان امکان منفی است، امکان رو فرض میکنیم که چیزیست که قابل وجود است، بعد میگیم در اینجا این امکان وجود ندارد، این امکانش منتفی است. اگر ما بگیم امکان در خارج نیست چه بگیم لا امکان له، چه اینکه بگیم این امکان معدوم است، برای اینکه امکان که نفی بود، وقتی بگیم این امکانی است اما امکان امکان نفی است، خب ما این بالاخره امکانی نیست، امکان که چیزی نیست در خارج، و هر معنایی بخوایم اثبات بکنیم این وجود خارجی پیدا نمی‌کنه. با اینکه بگیم لا امکان مساوی خواهد بود. و حالا که می‌دونیم دو تا فرق داره. فرق است بین اینکه بگیم چیزی امکان ندارد یا اینکه بگیم امکان عدم دارد. چون این دو تا فرق داره پس معلوم میشه امکان یک واقعیتی باید داشته باشه. نمیشه بگیم که یک امر عدمی است اصلا وجود نداره در خارج. این از یک راه. یه راه دیگر استدلال کردن که اصلا وقتی شما میگید یه چیزی عدمی هست و انتساب به عدم داره یا معنای عدمی درش اخذ میشه، این یک ارتباطی با وجود هم باید داشته باشه. گاهی خود ما هم میگیم که امر عدمی له حظ من الوجود. اینا اومدن این را خیلی جدی گرفتن قضیه را که هر عدم، هر امر عدمی یک حظی از وجود هم داره. برای اینکه وقتی مثلا میگید جهل عدم العلم است، خب وقتی بخواد تعریف کنید جهل را میگید چی؟ میگید عدم العلم. پس علم را باید لحاظ بکنید. پس این عدمیات که عدم را بهش نسبت میدیم و امکان هم میگید امر عدمی است، به هر حال یک بهره ای از وجود داره. به همون اندازه که میگیم بهره ای از وجود دارد، ثبوت دارد، پس میتونیم بگیم ثابت است. خب چیزی که ثبوتی دارد، بهره ای از وجود دارد، میتونیم بگیم ثابت است. پس ثابت است معناش این است که امکان وجود دارد در خارج، نه اینکه منفی محض است و اصلا خارجیت نداشته باشه. این استدلال ضعیفی است. در بعضی از کتاب‌های کلامی میگن این استدلال واقع شده. حالا نظرشون به کی بوده دقیقاً نمی‌دونم. البته سابقه این بحث و این تعبیرات فرق بین امکان و امکان منفی و اینها در بین کلمات متکلمین زیاده. اگه شوارق را ملاحظه بفرمایید، در این تعبیر از اصل تجرید هست، مال شیخ طوسی رضوان، محقق طوسی، خواجه طوسی، و در شرحش خیلی بحث ها شده که این تعبیر ناظری به چی هست و چه معنایی داره. حالا چون خیلی طول میکشه من دیگه اونا رو مطرح نمی کنم. دوست داشتید در مسئله 20 از فصل اول شوارق اونجا ملاحظه بفرمایید، این تعبیر رو خیلی دنبال کردن در اطرافش بحث کرد. به هر حال این استدلال که چون که فرق است بین نفی الامکان با امکان منفی، خود این کاشف است از این که امکان باید یک واقعیتی داشته باشد. از یک راه. از راه دیگه چون که این امکان امر عدمی است و امر عدمی باید یک حظی از ثبوت و وجود داشته باشد، پس باید ما یک نوع وجودی برای این در نظر بگیریم. ما با این شبهه ها چگونه برخورد بکنیم؟ در مقام پاسخگویی از این دو تا مطلب میگن. به هر حال شما که میگید یه حظی از وجود داره، منظورتون چیه؟ میخواد بگید یک امر عینی خارجی است، مثل انسان، مثل از کنم شجر، حجر، سایر واقعیات عینی که در خارج هست، حالا ام از جواهر یا اعراض، برای واقعیتی است در خارج، امکان یکی از ایناست. اینجور میخواد بگید. خب این پیداست دروغ، هم چیزی نداریم ما، چیز در خارج به نام امکان نداریم. اگر منظورتون این است که بله اشیاء خارجی حقیقتا به اینا منتصف میشن که ما خودمون قبول داریم و گفتیم فلاسفه هم همینا میخوان بگن، پس حالا شما هر طرف بگذارید بخواد از فرق بین امکان منفی و نفی الامکان بخواید استدلال بکنید، آخرش یکی از این دو چیز رو باید بگید. یا باید بگید حقیقت عینی است مثل اشیاء حقایق عینیه دیگه، این دروغ است، هیچ راه اثبات نداره. و البته ما هم ملتزم هستیم به این معنا وجود خارجی نداره. اما اگر منظور اتصاف هست، ما ابایی نداریم از اتصاف و این را پذیرفتیم. این راجع به استدلال اول شد. اما راجع به استدلال دوم که میگه شما چون در تعریف امور عدمی ما ناچاریم وجود را اخذ بکنیم و لهو حظ من الوجود و اینا، این حقیقتش این است که در تعریف ما گاهی احتیاج پیدا میکنیم به این که بیش از محدود چیزی را در تعریف بیاریم. و اصولا منطقیان اومدن در تعریف بابی باز کردن به نام باب زیادت الحد علی المحدود، و در چند مورد گفتند که ضرورت داره که ما در تعریف مفاهیمی را اخذ بکنیم که فراتر از حد شیء است. ولی ناچاریم این زیاده ها را بپذیریم یا در تعریف بیاریم. فرض فهمید در اضافه وقتی شما میخواد ابوت را تعریف کنید بدون توجه به بنووت نمیشه. بنووت داخل در ابوت نیست، ولی باید بگید اب کسیست که ابن داره. یا در اعراض مثلا شما باید اشاره به موضوعش بکنید. اگر اشاره به موضوع نکنید حقیقت عرضیتش معلوم نمیشه، اما موضوع خارج از حقیقت عرض است. من جمله در عدمیات وقتی شما میخواد عدمیات رو تعریف کنید باید اشاره به ملکات بکنید، چون نفی اون ملکه هست، باش با اون ملکه شناخته میشود. اما این معناش این نیست که در حقیقت این امر عدمی وجود نهفته است، وجودش را توی عدم نیست. بله اگر به یک معنا بگید که ما هر چیزی را بخوایم نفی کنیم یک ثبوت اضافی دارد، یعنی نسبت به این امر منفی ما باید اون طرفش را یک ثبوتی براش فرض کنیم. حتی ما اگر نفی العدم هم بکنیم میگیم اون عدم به لحاظ این نفیی که بهش تعلق گرفته یک ثبوتی براش فرض شده، یک ثبوت اضافی تعبیر میکنه. این بله ابایی نداره، اما این معناش وجود حقیقی نیست. اگر گفتیم لا حرف اداه نفی را سر عدم داره بردیم، گفتیم عدم العدم یا سلب العدم، این معناش چیه؟ این سلب داره چیزی را نفی میکنه، به لحاظ این نفی متعلقش مضاف الیهش یک ثبوتی باید فرض شده که داره نفیش میکنه. اما این ثبوت اضافی است، یعنی نسبت به این اداه نفی ثبوتی، ولی معناش نیست که واقعا عدم ثبوت داره. به این معنا اگه باشه ما در همه جا میتونیم بگیم که هر امر عدمی، هر سلبی، هر نفی وقتی متعلق شما در نظر بگیریم اون متعلقش نسبت به این عدات نفی یه ثبوت اضافی دارند. اما صرف نظر از این اگر بخواد بگید در هر امر عدمی حتما وجود نهفته است، اولا در هر امر عدمی نیست، فقط در عدم هست. خود مفهوم عدم، چون عدم سلب الوجود است، اولا اختصاص به این مورد داره. در سایر امور عدمی مثلا در اما، در اما نفی الوجود نیست، نفی البصر است. این یکی اختصاص دارد فقط به مورد مفهوم عدم که نفی الوجود است، این وجود درش لحاظ میشه. اونم معنای لحاظ شدنش این نیست که توی حقیقت عدم وجود نهفته است، بلکه منظور این است که از باب زیادت الحد علی المحدود ما این معنا را در تعریف باید این معنا را اخذ بکنیم تا ذهن ما درک بکنه این معنا را، نه اینکه در واقع شامل این امر وجودی باشه. مما تحققت ان کشف لک، این تحقق ما گاهی چون برای خود بندم ابتدا اشتباه واقع میشد، اینه که جسارتا خدمت آقای نرز میکنم، تحقق در کلام عربی همیشه به معنی وقوع نیست. تحقق آیه طلب الحقیقه هست یا معنی تبین هست. تحقق الامر یعنی تبینه او یا طلب حقیقته او. این تحقق تو که می فرمانید و فکر نکنید از اونجا که شما متحقق شدید یعنی وجود پیدا کردید. مما تحققته یعنی از اون چه شما حقیقتش را یافتید براتون ثابت شد. این کشف لک ضعف ما وقع تمسک به فی بعض المستورات الکلامیه، این عبارت را از کسی نقل میکنه. مرحوم حاجی هم اشاره کردن که این عبارت یه مقداری ابهام داره. حاصل این مطلب اینه که ما وقتی ملاحظه کنیم که لا امکان، نفی الامکان با امکان منفی فرق داره. اگر بگیم امکان در خارج وجود ندارد لازمش اینه که فرقی نداشته باشه، بگیم چه نفی الامکان چه بگیم امکان منفی، اون بالاخره امکان که وجود نداره در خارج. با حال اینکه اینجور نیست، چون غلط است نفی الفرق، عدم الفرق بین امکان منفی و نفی الامکان، کشف میکنیم از اینکه امکان باید ثبوت داشته باشه. یعنی طبع قضیه اینه که ما بگیم فرق بین نفی الامکان و امکان منفی اقتضا میکند که بگیم امکان ثبوت دارد. عبارت اینه که من عدم الفرق، عدم فرق بین امکان منفی و نفی الامکان ایجاب میکند که امکان ثبوتی باشد. این چجور میشه معناش؟ توجیهی کردن همینطورم هست، قطعا نظرشون هم همین بوده که منظور اینه که ما از راه این که اگر فرق نگذاریم تالی فاسد لازم میاد، اون عدم الفرقی که تالی فاسد دارد کاشف است از این که پس باید امکان وجود داشته باشه. یعنی قضیه اینجوریست که اگر امکان وجود نداشته باشد لازمش عدم الفرق بین نفی الامکان و امکان منفی است. این تالی فاسد را ما کاشف قرار میدیم از این که امکان وجود دارد. این عدم الفرقی که مستلزم یک تالی فاسدی هست، این کاشف است از این که امکان وجود دارد. بلا معناش اگر عبارت الفرق بود سرراستر بود. این یه مطلب از راه فرق بین امکان منفی با نفی الامکان نتیجه گرفتند که پس امکان ثبوتی است. و از راه دیگر ان کل عدم فانه یتعرف و یتحقق بالوجود، عدم هر عدمی هم رو فرض کنیم با وجود شناخته می شود. این یتحقق اینجا هم به همون معناست، یعنی شناختن و یافتن حقیقت هر امر عدمی هم از راه وجودش هست. تا ما وجود را لحاظ نکنیم عدمش شناخته نمی شود. فما یکون له عدمان یکون له ثبوتون، هر جا ما یک امر عدمی رو به چیزی اثبات بکنیم نسبت بدیم در اونجا یه وجود ثبوتی هم خواهد بود و چون ثبوت دارد پس میشه بگن ثابت است. حالا که شما میگید امکان عدمی هست باید یه ثبوتی هم براش فرض کنید، وقتی ثابت میشه میگن همین امکان عدمی ثابت است. اینم یه جور استدلال. این دوتا مطلبی که در بعضی از کلمات کلامی آمده ضعفش روشن شد. چگونه؟ جوابش اینه، علت روشنی و ضعفش. فإنه إن أنا به، إنه یعنی اون گوینده لام داره، ضمیرشو برگردونیم یا اگه ضمیر شن باشه اون وقت إن أنی به بند بخونیم. فإنه الان میگیم اون گوینده، اگه اون گوینده این کلام این انا بهی، اگر منظورش از این کلام این باشه اثبات و ان الامکان من الموجودات العینیه، به هر حال از این استدلالات چی میخواد بفهم بگی؟ میخواد بگه که امکان که میگید ثبوت دارد یعنی یک موجود عینی است در کنار موجودات دیگه، فالکذب فی ظاهر. و این انا بهی انه لیس من الاعدام، اگر منظورش این است که معناش عدمی عدم نیست، یک امری را ما یک محمولی را ثابت میکنیم برای شیء خارجی، بل من المحمولات العقلیه علی الماهیات العقلیه و العینیه، چه ماهیت عقلی باشد چه عینی، این صفت عقلانی را خواهد داشت. صفت عقلی است ولی هم بر ماهیت خارجی نسبت داده میشه هم بر ماهیتی که در ذهن است. ماهیتی که هم در ذهن است ممکنه، ماهیت خارجی هم ممکنه. اگر این را منظورتونه فذلک هو المرام عند المحصلین، مقصود محصلین هم همین است. محصلین یعنی اهل تحقیق از حکما. خب پس این که گفتید عبارت این بود مفاد لا، فرق است بین مفاد لا امکان له و امکان لا یا امکانه لا. این دوتا را که فرق گذاشتید طبق نظر اینها معنای امکان هولا این میشه و معنا امکان هولا سلب الوجود العینی عن مفهوم الامکان. منظور این است که مفهوم امکانی که حمل میشود بر اشیا وجود عینی ندارد. و معنا لا امکان له و این که میگن لا امکان له، منظورشون این است که عدم و صدق الامکان. اگر در یک جایی گفتیم لا امکان له یعنی این صفت امکان هم برش هم نمی شود، مثل اینکه در واجب مثلا میگیم لا امکان له یا در امکان خاص یا در ممتنع میگیم لا امکان له، شریک الباری لا امکان له، این لا امکان له یعنی این صفت امکان بر او حمل نمی شود. اونجا که میگیم امکانه لا یعنی امکانش معدوم است، معناش این است که این امکان وجود عینی ندارد، نه اینکه سب بنوان صفت برش هم نمی شود. پس فرق این است. بله لا امکان له با امکانه لا فرق دارد، اما فرقش اینه لا امکان له یعنی صفت امکان حمل نمی شود بر این، یعنی اتصاف نداره. اون جایی که میگیم لا امکان له، اون جایی که میگیم امکان اهولا، منظور این است که حمل میشه این صفت برش ولی عروضش در خارج نیست، یک امر عینی در خارج نیست. کما فی سایر تبع ذهنیت الذی یا اوصاف الاشیاء، سایر صفات ذهنی که ما به اشیاء نسبت میدیم یعنی همین چیزهایی که عروضش ذهنی است. تبع ذهنیه که میگن منظور چیزهایی است که عروضش در ذهن است. ولا یحمل علیها الوجود فی الاعیان، از نظر به عنوان یک صفت عقلانی به شیء نسبت داده میشه اما یه وجود عینی ندارد. و عدم حمل الموجود علی شیء لا ینافی حمله علی الاشیاء العینیه، ممکنه ما بگیم چیزی موجود نیست در خارج اما این معناش این نیست که این خودش هم نشود بر اشیاء خارجی، مصداقش همین امکان. بگیم امکان یک وجود خارجی ندارد ولی به عنوان یک صفتی برای اشیاء خارجی حمل میشود. حمل نشدن موجود بر چیزی، بر چیزی مثلا در مانحنفی مصداقش امکانه. اگر گفتیم موجود بر امکان حمل نمی شود یعنی امکان وجود خارجی ندارد، این منافات نداره که خود این امکان صفت هم شود بر اشیاء عینی، صفتی باشد برای اشیاء عینی و صدقه علیها، خود این شیء بر اشیاء خارجی صدق کند. خب این که گفتیم مما تحققت انکشف، این از گذشته کجا این مطالب به دست اومد؟ از همون جا که فرق بین دو معنای وجود رابطی گذاشتیم و هازا احد و معنیه الوجود رابطی. دو معنای وجود رابطی که گفتیم، یکی این بود که رابطی در قضیه است، رابطی در قضیه لازمش نیست که وجود خارجی داشته باشد. این راجع به استدلال اولشون، وجه اولی که گفته شد که فرق بین نفی الامکان و امکان منفی است. مطلب دومی بود که امکان وقتی هم تازه بگید عدمی است باید ثبوتی داشته باشد، برای اینکه هر امر عدمی با وجود شناخته میشه. و اما تعریف بالوجود، اینکه گفتید امور عدمی با وجود شناخته میشن، اولا این مختص است به مفهوم عدم، نه هر امر عدمی. عدم است که نفی الوجود است، اما هر امر عدمی دیگری نفی الوجود نیست، نفی چی؟ ملکه خاص خودشه. اما نفی البصر است نه نفی الوجود. فانما یلزم اولا، این مطلب اون جایی که لازم میاد فقط در مورد عدم است، برای اینکه عدم سلب الوجوده. لا فی مطلق سلوب الاشیاء، هر جا ما هر چیز را سلب بکنیم سلب الوجود نیست، سلب یه معنای خاصی است که مناسب با اون مورده. بله؟ نه اصلا ما کار به وجود عدم خارجیش نداریم. این همون چیزیست که ما سلب را به هرچی تعلق بگیریم اون باید یه ثبوت اضافی داشته باشه نسبت به این. اونا بعدش میخوام بگن، اونا بعد میگن. نه، این که توی مفهوم این اما وجود خوابیده باشه، توی مفهوم اما وجود نیست، عدم بصر هست، معنای عدم توش هست و معنای چیز دیگری، اما اون شیء دیگری مفهوم وجود نیست. بله طبعا وقتی نفی چیزی است اون شیء منفی باید یک ثبوت بالاضافه به این نفی داشته باشه. حتی اگر بگیم سلب و سلب، اون سلبی که منفی هست یعنی مضاف الیه این سلب است، نسبت به این سلب باید یک ثبوتی براش فرض بکنیم تا بگیم این اون را سلب میکند. فإن من السلب، شاهد بر این که در هر سلبی وجود نخوابیده، برای این که ما میتونیم بگیم سلب و سلب دیگه، سلب و سلب که توش وجود نیست. فإن من السلب سلبن لطبیعت العدم، فإن من السلب سلب، خب لامش اونجا اضافه هست یا بله بهترین رایش همین. فإن من السلب سلب طبیعت العدم، یک قسم از سلب هم سلب خود عدم است، یا سلبن لطبیعت العدم یا از سلب لطبیعت العدم، یکی از این صورت ها باید اصلاح شد. خب وقتی ما میگیم سلب عدم دیگه هیچ معنای وجودی توش خوابیده، هیچ معنای وجودی اونجا نیست، بارون که اینم چیز صحیح سنم یه جور سلبی است. فضلن طبیعت اخرى، حالا فضلا هم خیلی مناسب نیست، در اینجا هست، در جاهای دیگه هم در اما هم سلب بصر هست نه سلب وجود. بله یکی هست، به یک معنا هر جا ما چیزی را سلب میکنیم اون مضاف الیه و اون مسلوب یه نفس ثبوتی نسبت به این سلب باید داشته باشه تا این بیاد اون را نفع کند. نه، لا یکون المسلوب سلبا لسلبه، وقتی ما سلب و سلب میکنیم دیگه مسلوب خود سلب نیست. فیکونو ثبوتن اضافیان، اون چیزی که مسلوب است خودش باید یک ثبوت اضافی باشد تا این سلب بیاد اون را نفی کند. و هو المعتبر فی تحدید سلب به هذه طبیعت الاطلاقیه، ما وقتی به طور اطلاق میگیم سلب و شیء، این در اون شیئی که سلب بهش تعلق میگیرد علال اطلاق باید یک ثبوت و مایی داشته باشد، اعمه از این که ثبوت حقیقی باشد مثل سلب الوجود، مثل عدم که سلب وجود حقیقی است، یا سلب اضافی باشد مثل این که میگیم سلب و سلب، سلب البصر یا سلب هر چیز دیگری، که اون شیء باید نسبت به این سلب بل اضافه به این ثبوت داشته باشد. کمافی شفا، این مطلب را از شفا نقل کردند که ان الثبوت و اعنی بهی الاضافی المطلق، یعنی ثبوتی که نسبت به این سلب ثبوت است علل اطلاق، علل اطلاق خودشون معنا می کنند، منظور از ثبوت مطلق این است، اعم من ان یکون حقیقیا فی نفسه، عدم که می گیم سلب الوجود است یعنی سلب وجود حقیقی، او بل اضافته فقط، سلب و سلب که میگیم این سلب وجود نیست، ولی اون مسلوب که اون سلب کلمه سلب مضاف الیه هست، اون نسبت به این ادات سلب باید یک ثبوتی براش فرض بشود که این میخواد اون رو نفی کند. بله این ثبوت، حالا این جمله معترضه بود، این یک سطر جمله معترضه بود، ان الثبوت یقع جزءا من بیان السلب، ما وقتی بخوایم سلب را تعریف کنیم توضیح بدیم باید اون ثبوت را اخذ کنیم، منتها از باب زیادت الحد علی المحدود، لا انه موجود فی السلب، نه اینکه معناش این است که وقتی نداریم این وجود را اخذ میکنیم یعنی تو سلب وجود نهفته است، وجودش را توی عدم نیست. کما ذهب الیه بعض اتباع المشائین من مفسری کلام ارسطوطالیس، ظاهراً ارسطو یه حرفی داشته که ایهام این مطلب رو داشته، بعضی مفسرینش نفهمیدن، خیال کردن که معنای عدمی اینه که واقعاً یه مرتبه از وجودن تو عدم نهفته است. ایشون میگن نه، منظور او این نیست، منظور این است که در تعریف باید اون وجود عکس بشه از باب زیادت الحد علی. فالمسلوب یستحیل ان یوجد مع سلبه، وقتی ما سلب میکنیم یه چیزی را خب معناش اینه که نیست دیگه در اونجا، معنا نداره که توی سلب وجودش وجود خود مسلوب هم باشه. و من قال ان البصر جزء من الاما، اینجور تعبیر کردن، ظاهرا کلام ارسطو اینجوری بوده که بصر جزئی از اماست، یا گفتند که الاعدام تعرف به ملکاتها، عدم را عدم، عدم ملکه ها را وقتی ما بخوایم بشناسیم به وسیله ملکاتشون باید بشناسیم، اینا منظورشون این نبوده که وجود دخالت داره در معنای عدم، لیس یعنی بهی ان البصر موجود مع الاما، اون پیداست و نابینا یعنی کسی که چشم نداره، نه اینکه چشم هم همراه گوریش هست، بل یورید، مقصودش اینه که ان الاما لا یمکن ان یحد الا بان یضاف السلب الی البصر، تعریفش ممکن نیست مگر اینکه ما ملکش را در تعریف اخذ کنیم، فیکون البصر جزء من البیان، نه یعنی جزء حد است نه جزء محدود، و ستعلم فی مباحث الماهیه ان الحد قد یزید علی المحدود، بعضی تعریف ها هست که ناچاری ما درش بیش از اون چه محدود اقتضا می کند مفاهیمی را اخذ کنیم. و منها یکی دیگه از شبهه ها اینه، گفتن خب شما برای این که این شبهه را در مقابل کسی ذکر کردن که اینا استدلال کردن که اگر امکان امر عینی باشد لازمش تسلسله، استدلال کردن، اگر گفتید امکان عین یه شیء خارجی است مثل انسان مثلا، خب شما نقل میکنید، نقل کلام میکنید در این که این امکانی که موجود است وجود برای این امکان واجب است یا ممکن است یا ممتنع است. یکی از اینا رو خواهید گفت، مثلا خواهید گفت که وجود برای این ممکن است. خب پس یه قضیه دیگری تشکیل میشه، باید یه امکان دیگری داشته باشه. اون امکانی که به واسطه اون امکان وجود این امکان ممکن شده، خود اون امکان وجود دارد یا ندارد؟ وجود براش ممکن است یا واجب؟ خواهید گفت ممکن است، پس باز یه امکان دیگری میخواد. پس امکان اگه امر وجودی خارجی باشد لازمش تسلسل است. اینجور استدلال کردن برای اینکه امکان وجود خارجی نداره. حالا مستشکل میگه شما با اینکه امکان را از امور عقلی قرار دادید، اومدید از تسلسل خارجی فرار کردید. یعنی وقتی گفتید اعتبار عقلی است، دیگه در خارج تسلسل لازم نمیاد، ولی خب در ذهن تسلسل لازم میاد. در عقل باید تسلسل عقلی را بپذیرید. برای اینکه حالا که میگید امکان در عقل است، خب سوال میکنیم این عقل، این امکانی که در عقل موجود است، آیا این ثابت است؟ این صفت امکان عقل این را به عنوان یک صفت ثابتی برای شی خارجی در نظر میگیره یا نه؟ یه وقت هم ممکنه این صفت امکان را سلب کند از شی. میگیم الانسان موجودن بالامکان، ماهیت الانسان ممکنه الوجود. عقل که این صفت امکان را براش اثبات میکنه، ممکنه یه وقت هم بگه این صفت امکان ازش سلب میشه؟ نه، صفت امکان هر براش ضرورت داره. پس باید بگیم این صفت عقلی براش ثابته، ولی لازمش انقلاب لازم میاد، چیزی که ممکنه وجود وقت بشه واجب الوجود. خب وقتی گفتید واجب است، پس یه قضیه تشکیل میدید و اینجا این مفهوم وجوب را عکس میکنید. خب نقل کلام میکنیم در این وجوب، این وجوب ثبوتش برای این ثابت است یا ممکن است؟ بالاخره یکی از اینا رو خواهید گفت، یا بگید ممکنه یا واجبه. باز این جهت قضیه مجددا در عقل هی تکرار میشه و تسلسل لازم میاد. پس تسلسل عقلی رو باید بپذیرید. با اینکه ادله تسلسل فرق نمیذاره بین عقل و خارج، متسلسل تسلسل است و محال. و حتی حالا صرف نظر از این که ما گفتیم امکان ثابت است و وجود دارد، خود همین قضیه که مگر امکان صفت به عنوان صفت عقلی هم ثابت شد، میگیم حالا این صفت عقلی ممکن است یا ممکن نیست؟ خواهید گفت ممکن است، پس یه امکان دیگری براش اثبات میشه در عقل و تسلسل. از دو راه تسلسل لازم میاد، یکی از این که چون صفت ثابتی است وجوب دارد، وجوبش اون وقت یه صفت عقلی دیگری میخوام، یکی هم خود همین امکان به عنوان اینکه بالاخره یکی از عناصر عقود هست، هر قضیه‌ای بالاخره این جهت رو داره، میتونیم بگیم خود رو این را قضیه رو تلقی کنیم، یک امکان دیگری خواهد داشت و لا اله نهای ادامه میام. جواب اختصاری میدند که این تسلسل لایقفی است. اون تسلسلی که محال است، اون تسلسل غیر لایقفی است. یعنی بستگی داره به اینکه شما چه اندازه التفات کنید به هم به این مطلب. هر وقت التفات پیدا کردید برای یک صفت عقلی ثابت میشه، وقتی قطع التفات کردید صفتی هم نیست. معنای اعتبارات عقلی همینه. این جور تسلسلی اشکالی نداره، مثل اینکه هر عددی رو شما فرض کنید بعد میتونید بگید یکی دیگه هم اضافه کن بیش، ولی معناش این نیست که یه تسلسل محالی در خارج میاد. این تسلسل لایقفی است، اشکالی نداره. بعد اینو توضیح میدن، توضیحش مقداری طولانی است، حالا من عرض میکنم تا ببینیم در تطبیقش همش میرسیم تطبیق کنیم یا نه. میفرمایند که ما چیزایی را که درک میکنیم دو جوره. یه وقت به عنوان نظر استقلالی به این درک خودمون نگاه میکنیم، به این مدرک خودمون، معقولمون. یک وقت نظر عالی هست. اون جایی که نظر عالی باشد، حکم معنای حرفی را داریم، یعنی حکمی برای خود این ثابت نمیشه، تنها ابزاره دیگه، حکمی برای این نمیتونیم ثابت بکنیم. مثل اینکه شما مثلا وقتی در آینه دارید نگاه میکنید، دیگه برای آینه چیزی اثبات نمیکنید، ولی میگه صورت هم چنین است، لک دارد یا مثلا محاسن هم بلند است یا کوتاه است، دیگه برای خود آینه و صورت آینه حکمی ندارید. حتی در همین مواردی که شما میگید ما اشیا را با صور ذهنی درک میکنیم در ادراکات حصولی، اصلا شما توجهی به صورت ذهنیتون ندارید. احکامی هم که ثابت میکنید مال صورت ذهنی نیست. شما انسان را درک میکنید، انسانی را که درک میکنید حکم میکنید به اینکه این جوهر جسمانی است دارای ابعاد ثلاثه کذا و کذا. آیا اون صورت ذهنی که وسیله است برای درک انسان خارجی این جوهر است؟ ذو ابعاد ثلاثه است؟ ماده و صورت داره؟ نه، یک عرضی که کیف نفسانی است. چرا این نمیگید این جو انسانی که من درک میکنم یک عرض نفسانی است؟ برای اینکه نظر عالی دارید به این صورت، نظر عالی بهش کردید، از راه این صورت دارید خارج را میبینید. درسته این صورت را درک کردید، تا شما صورت را درک نکنید راجع به انسان نمیتونید حکم کنید، ولی این صورت را با نظر عالی درک کردید، ابزار است نه نظر استقلالی، پس حکمی هم ندارید. ما وقتی راجع به امکان اشیا صحبت میکنیم، نظر استقلالی به اینه که وجود برای این ماهیت چجوره، نه اینکه امکانش چجوره، امکانش وجود دارد یا ندارد. میخواد ببینید وجودش، رابطه بین وجود و ماهیت رابطه محکم و مؤکدی است تا بگید وجوب است، یا نه رابطه شلی است تا بگید امکانه، نه اینکه خود امکان چگونه است. نظری به امکان ندارید. در این امکان اینجا حکم معنای حرفی را داره، حکم عدات را داره، نظر عالی هست بهش. از این جهت حکم کسی دیگه نمیگه این امکان آیا خودش ممکن است یا ممکن نیست، این کار به امکان ندارید. بله میتونید برگردید به همین شیء عالی نظر استقلالی کنید، برگردید بگید خب من این انسانی را که درک کردم با یک صورت عقلانی را درک کردم، خود این صورت عقلانی چجور است؟ دیگه ما به انسان خارجی کاری ندارید، نگاه میکنید به این صورت عقلانی که تو ذهن خودتون هست. اون وقت چی میگید؟ میگید این عرضان کیف و نفسانیان دیگه، جوهران زو عبادن سلاسه دارای چنین و چنان هست، اینجا حیوان و ناطقان، این حرفا نمیگید. وقتی به خود این نظر استقلالی میکنید، میگید کیف و نفسان. امکان هم اگر به نظر عالی بهش نگاه کردید، خودش حکمی نداره اصلا، چیزی نیست تا اینکه بگید واجب الوجوده یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده. اون ابزاری بود برای درک انسان که ماهیت الانسان وجود چگونه است، براش کیفیت رابطه وجود با انسان رو میخواستید ملاحظه کنید. اونجا جا نداشت اینکه بگید این امکان خودش چیه، چون امکان ابزاری است برای درک رابطه وجود و ماهیت، خودش حکمی ندارد، معنای حرفی است. ولی جهات قضیه به عنوان معانی حرفی لحاظ میشن. توی جهت قضیه یک مفهوم مستقلی نداریم، مفهوم مستقل دو تاست، موضوع و محمول. جهت قضیه مثل حکم معنای حرفی رو داره، مثل منو الا میمونه، بنابراین حکمی نداره. اگر خواستیم نظر استقلالی کنیم بهش، بله اون وقت باید ببینیم که این وجودی که در ذهن من دارد چگونه وجودی است. خواهیم گفت که وجود امکانی است. مفهوم وجوب را هم که به خدای متعال نسبت میدید، اگه برگردید به ذهنتون نگاه کنید که این مفهوم وجوبی که الان تو ذهن من هست چگونه موجودی است، خواهید گفت ممکنه ممکن الوجود است. یه نظر دیگری است. اون جایی که میگفتید واجب الوجوده، وقتی بود که داشتید با نظر عالی نگاه میکردید. ولی اگه به خود این نظر استقلالی کنید، دیگه واجب الوجود نیست. مفهوم وجوب وجود میشه ممکن الوجود، موجودان بالوجود الامکانی. بنابراین این که شما میگید که خود امکان هم یک امکان دیگری دارد، برای امکان اصلا امکان را خود موضوع قضیه قرار دادن، وقتی است که شما نظر استقلالی بهش کنید. اون بستگی داره به نظر شما، فی حد نفسه حکمی نداره، بستگی داره که شما نظر استقلالی بهش بکنید. پس تا نظر استقلالی بهش کردید، یک حکمی را ثابت بکنید، به اون حکمش هم دوباره نظر استقلالی ثالثی میاندازید، بازم یه حکمی میکنید. نه انداختید، نمیکنید. پس تسلسلی نیست. بستگی داره که هر وقت شما نظر کردید نظر استقلالی به این مفهوم، حکمی رو براش اثبات میکنید. نکردید نیست اصلا، چیز نظری حکمی ندارد. بنابراین حل قضیه به این است که این مفاهیم امکان مفاهیم ربطی هستند و خودشون حکمی ندارند، تا اینکه ما ضرورت داشته باشه که بگیم این فلواقع و نفس الان چه حکمی را دارن. بستگی داره این که ما به نظر استقلالی بهش بکنیم و این دست ماست. هر وقت نظر کردیم قضیه ای تشکیل میشه و حکمی را خواهد داشت، وقتی هم نکردیم نیست و حکمی هم نداره و تسلسل هم لازم نمیاد. نمیگن نمیتونیم، میگن اون وقت که میگید الانسان موجودن بالامکان، این بالامکان به عنوان قید است، مفهوم اسمی نیست. هر وقت نظر کردیم چرا میشه ما مفهوم اسم میگیم؟ الامکان صفتون ثابتتون للانسان، یا میگیم الامکانی که در ذهن من موجود هست چنین و چنان است. این نظر استقلالیه. اگر این کارو کردیم حکمی هم برای ثابت میکنیم، ولی کی این حکم رو ثابت میکنیم؟ فی نفس الامر خود به خود ثابت است یا بستگی داره که ما نظر بکنیم. سر این که تسلسل لازم نمیاد اینه که حکم کردن بر این بستگی داره به این که ما نظر استقلالی کنیم و این که ضرورتی نداره ما الی الابد نظر استقلالی کنیم، هر وقت خواستیم میکنیم و نخواستیم نمیکنیم. اونم همینطور، مفهوم وجوب همینطوری. مفهوم وجوب هم وقت شما نگاه بکنید، وقت به واجب الوجود میگید که وجودش ضرورت دارند، اون مفهوم عالی است. اما خود مفهوم وجوب را که در ذهن من هست بهش نظر کنیم، این چگونه موجودی است؟ یه موجود امکانی هست و از نفس شما این را ایجاد کرده است، ربطی به وجوب وجود نداره. ولی جواب، بله از اول منها نخوندیم، مثل این که بله نخوندیم دیگه. منها یکی دیگه از اشکالات این قضیه این است که جعل الامکان و قسیمه، یعنی وجوب و امتناع و اشباه ها از سایر معانی عقلی مثلیت و معلولیت تقدم و تأخر الی آخر. انما شما که اومدید، معذرت میخوام، این من المعانی عقلیه، این مفعول ثانی جعل است. امکان و اشباهش را از معانی عقلیه قرار دادن، شما که میگید امکان از معانی عقلیه است، یعنی وجود خارجی ندارد، این کاری که شما میکنید یقطع لزوم از سلاسل المتولده الی لانهایه فی الخارج، تسلسلهای خارجی را نفی میکنه، چون وجود خارجی نداره تا اینکه تسلسل خارجی لازم بیاد، این کارا میکنه. اما لیسه یحسم لزوم التسلسل فی اعتبار العقل، اما تسلسل عقلی سر جای خودش هست، امکانش رو صفت عقلی، خب در ذهن شما تسلسل لازم می آید. این صفت عقلانی یک صفت دیگری دارد، یه امکان دیگری، امکانش هم امکان دیگری و هاکذای تسلسل. ولیسه یه حسم لزومت تسلسل فی اعتبار العقل به حسب الملاحظت تفصیلیه، یعنی وقتی تفصیلا شما باز این امکانش رو در نظر بگیرید، بگید یه امکان دیگری دارد. اون امکانش هم یه وقت همینطور میگید برای هر امکانی امکانیست و جدا جدا در نظر میگیرید. وقتی جدا جدا در نظر گرفتید یک قضیه دیگری میشه و یک امکان دیگری و همینطور تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. فإن اتصاف الشيء بالامکان یلزم، حالا توضیحش که چگونه تسلسل لازم میاد، از دو راه میخوان تسلسل اثبات کنن. یکی اینکه خود امکان وجوب دارد، پس برای امکان صفتی ثابت میشه به نام وجوب و برای وجوب صفت دیگری همینطور تا لانهایه. یکی همین که بگیم خود این امکان صرف نظر از این که یک صفت ثابتی است و متصف به وجوب میشه، به عنوان اینکه یکی از عناصر قضیه هست، خودش میتونه موضوع قضیه دیگری قرار بگیره و حکم دیگری پیدا بکنه. فإن اتصاف الشيء بالامکان، وقتی گفتیم انسان، ماهیت الانسان ممکنه، تو این اتصاف یلزم ان یکون علی سبیل اللزوم، اینجور نیست که انسان ممکنه ممکن باشه، ممکنه هم از واجب الوجود باشه، این لزومن ممکن است. و الا اگر نگفتید لزومن ممکن است، لازم میاد جواز الانقلاب، یعنی یه وقت ممکن الوجود باشه بعد منقلب بشه به واجب الوجود که محاله. پس حتما همیشه این صفت را دارد که ممکن الوجود. وقتی اینجور شد، پس امکانش متصف میشود به وجوب، فیکونو لامکان شی وجوبا فی العقل. وقتی انتصاف پیدا کرد به وجوب، نقل کلام میکنیم در وجوبش، حالا وجوب در عقل موجود است، میگیم پس وجوب موجودن فی العقل، موجودن بل امکان یا بل اتصاف یا بل وجوب، در حقیقت یک عقل، یک جهتی میخواد این قضیه و یه تسلسل الی غیر نهایه. این یک راه برای تسلسل که امکان متصف میشود به وجوب، وجود به وجود، وجود دوباره جهت میخواد قضیه وقتی اثبات وجود میکنید. راه دیگر اینه، الا ان کون الاتصاف بالامکان، همین که مشی شی متصف به امکان است، خودش به عنوان این که یکی از عناصر عقود است، یعنی هر قضیه مشتمل بر این جهت هست، یوجب لانهایه ایزن، برای که از همین قضیه قضیه دیگری میسازیم، میگیم حاضر امکان موجودون یا بالامکان یا هر صفت دیگری و هر اتصال سر. احتیاج نداره به این که ما اثبات بکنیم که ثبوت این امکان الان عتل وجوب است و وجوبش وجود دارد و اینها، مستقیما خود همین امکان هم مستلزم تسلسل. این اشکال. جواب ان تسلسل هانا به معنا لایقف لانه حاصل من اعتمال ذهن، ذهن داره خودش فعالیت میکنه، سازندگی میکنه، ذهن داره این کار میسازه، صرف نظر از تأملات ذهن چیزی ما به نام امکان نداره. من غیر ان ینساق الیه الامر به حسب نفسه، شی فی حد نفسه کشیده نمیشود به سوی این قضیه که ما امکان را برایش اثبات کنیم، بلکه هر وقت ما ذهن ما فعالیت کرد و توجه کرد این صفت ثابت میشه. و ینقطع او به انقطاع اعتبار، این ینقطع او عطف بر ینساق نیست، اون تموم شد. ینقطع این صفت این تسلسل به انقطاع اعتبار العقل، وقتی عقل توجه نکرد دیگه حکمی هم رو اثبات نمی کند. تحقیق هذا المقام ان کون شی معقولا منظورا فیه للعقل، ظاهرا دیگه نمیرسیم تطبیق کنیم، فکر نمی کنم در تطبیق شاقاین اشکالی برخورد بکنم تا سر قاعده مصالحه بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.